ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. سازمان عفو بین‌الملل سال گذشته میلادی را برای حکومت ایران شرم‌آور توصیف کرد. معلمان شاغل و بازنشسته در چند شهر ایران تجمع کردند. و ایران با حمایت از نیکولاس مادورو تحولات اخیر در ونزوئلا را محکوم کرد. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تازه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران با اشاره به بیش از 7000 بازداشت سال گذشته را برای حکومت ایران سال شرم نامید. گزارش تازه عفو بین‌الملل که روز پنجشنبه منتشر شد، سال 2018 میلادی را در بر می‌گیرد که با اعتراضات دی ماه سال 96 آغاز می‌شود. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید واکنش جمهوری اسلامی به این اعتراضات تنها سرکوب گسترده بوده است. سرکوب که به نوشته این سازمان همواره با بازداشت همراه بوده، بازداشت بیش از 7000 نفر در یک سال. این سازمان در گزارش خود گفته است که ایران در سال گذشته میلادی دست کم 50 روزنامه‌نگار را بازداشت کرده و دست کم برای 20 نفر از آنها احکام سنگین زندان در دادگاه‌هایی که نامنصفانه توصیف شدند صادر کرده است. ایران هنوز واکنشی به این گزارش نشان نداده است. گزارش تشکل‌های صنفی نزدیک به معلمان و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از برگزاری تجمع معلمان شاغل و بازنشسته در چند شهر ایران در روز پنجشنبه است. بر اساس این گزارش‌ها تجمع‌های اعتراضی در اصفهان، خرم‌آباد، کرمانشاه، کرج و اردبیل در مقابل اداره‌های آموزش و پرورش این شهرها برگزار شده است.
آموزش رایگان حق فرزند ایران،
کارگر زندانی، معلم زندانی آزاد باید گردد.
خبرگزاری کار ایران ایلنا هم گزارش داده است که تجمع کنندگان خواستار همسانسازی حقوق بازنشستگان، برخورداری تمام شاغلان و بازنشستگان فرهنگی از بیمه تکمیلی کارآمد و حل مشکلات معیشتی اند. آنها همچنین افزایش 20% حقوق کارکنان دولت برای سال 98 را که دولت روحانی در لایحه بودجه به مجلس ارائه کرده ناکافی دانستند. در سالهای اخیر فرهنگیان شاغل و بازنشسته بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی و همچنین خصوصی سازی آموزش و پرورش اعتراض کردند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به تحولات اخیر در ونزوئلا با اعلام حمایت از دولت نیکولاس مادورو آنچه تلاش برای کودتا و اقدامات ضد مردمی در این کشور خواند را محکوم کرد. آقای قاسم روز پنجشنبه گفت جمهوری اسلامی ایران در مقابل هر گونه به گفته او دخالت خارجی در امور داخلی ونزوئلا از دولت و ملت این کشور حمایت می‌کند. او همچنین آنچه دخالت‌های علنی و مشروع آمریکا در امور داخلی ونزوئلا خواند را محکوم کرد. به دنبال تجمع و راهپیمایی ده ها هزار نفر از مخالفان دولت نیکولاس مادورو در ونزوئلا، خوان گوئیدو رهبر مخالفان دولت به عنوان رئیس جمهوری موقت ادای سوگند کرده است.
هورو. اسومیر فرمالمنت لاس کمپتنسیاس.
شماری از کشورهای جهان از جمله آمریکا، کانادا، برزیل و آرژانتین از آقای گوئیدو حمایت کردند. در مقابل برخی کشورها از جمله روسیه، ترکیه، مکزیک، بولیوی و کوبا گفتند همچنان نیکولاس مادورو را به عنوان رئیس جمهوری ونزوئلا به رسمیت می‌شناسند. مشروع اخبار ایران و جهان رو شنیدید. اجازه بدید بپردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهامون. یک گزارش عمده اطلاعاتی ایالات متحده که روز سه‌شنبه در واشنگتن منتشر شده، اقدامات روسیه جهت توسعه نفوذش و مدرن سازی ارتش چین را در زمره تهدیدات مختلف‌تر از همیشه در برابر ایالات متحده خوانده است. بکتوش خمسه‌پور در این باره با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر امور سیاسی در گلاسکو، گفتگو انجام داده.
به نظر من این گزارش زمانی که آقای ترامپ به وزارت دفاع آمریکا هفته پیش رفت و اطلاعاتی رو در مورد تدارک یک سیستم دفاع ضد موشکی در اختیار رسانه‌ها گذاشت و از 4 کشور مشخص به عنوان تهدیدهای کنونی و آینده علیه امنیت ملی آمریکا نام برد، منتشر شده بود و صحبت‌های آقای ترامپ حالا با جزئیات بیشتری در گزارش 20 صفحه‌ای آقای کوتس دیده میشه و این راهنما برای سازمان‌های اطلاعاتی متعدد آمریکاست که با هوشیاری بیشتری مراقب نحوه دفاع در مقابل این تهدیدها باشند.
این تهدیدها آقای تقی‌زاده چند زمینه رو در بر می‌گیره، از سلاح‌های انهدام جمعی گرفته تا عرصه سایبری. در همین خصوص 4 دولت، 4 حکومت به عنوان عوامل اصلی تهدید برشمرده شدن که ازشون هم به عنوان مخالفان سنتی یاد شده. چقدر این تهدیدها میتونن جدی باشن برای آمریکا؟
یک فروشنده که به بازارش علاقمند است هرگز یک خریدار کوچک رو تحقیر نمی‌کنه یا ندیده نمی‌گیره در مقایسه با یک خریدار بزرگ. یک کشور هم که به مسائل دفاعیش علاقمنده تهدید کوچک رو ندیده نمی‌گیره که همه توجهش در جانب تهدید بزرگتر متمرکز باشه. چینی‌ها در طول چند سال گذشته اعتبارات دفاعی خودشون رو به سرعت افزایش دادن و الان حجم اعتبارات دفاعی چین تقریباً 1/3 آمریکا با آمریکا به تنهایی بیش از 680 میلیارد دلار اعتبار برای دفاع از خودش هزینه میکنه. طبیعی است که انتظار داشته باشیم توجه اصلی آمریکا به سمت روسیه و چین باشه به عنوان خطرهای بزرگتر، ولی کشورهای مثل کره شمالی و ایران هم که موشک‌های بالستیک در اختیار دارن میتونن تهدید امنیتی تلقی بشن. البته در مورد ایران و کره یک وضعیت دیگه هم صادقه و اون ظرفیت‌های اتمی دو کشور هست. در همین سند اشاره شده که در سال 2015 اون چی که آقای اوباما به عنوان رئیس دولت وقت آمریکا با جمهوری اسلامی به امضا رسوند قرار بوده که برنامه اتمی ایران رو تبدیل بکنه به یک برنامه صلح‌آمیز، ولی در این سند هشدار داده میشه که این برنامه در وضعیت فعلی شکل صلح‌آمیز نداره و باید با اون مقابله تازه‌ای صورت بگیره و محدودیت‌های بیشتری اعمال بشه. بعد سومی که در این سند از اون یاد شده بعد تحریکات سایبری و جنگ سایبری هست که آمریکا اخلال در خدمات عمومی داخلی کشورش و همینطور اخلال در سیستم‌های نظامی رو میتونه به عنوان یک خطر بالقوه تلقی بکنه. در این مورد هم کره شمالی، ایران، چین و روسیه میتونن دستی قوی داشته باشن در تحریکاتی که برای آمریکا حالا مطابق مفاد این سند شکل امنیتی داره. به صورت کلی این یک هشدار، یک آگاهی دادن، به نوعی نشان دادن دیدگاه چند ساله آمریکاست در مورد تمهیدات امنیتی که باید برای دفاع از خودشون فراهم بکنن.
گفتگوی همکارم بکتوش خمسه‌پور رو میشنیدید با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر امور سیاسی در بریتانیا، درباره گزارش تازه‌ای که نشون میده تهدیدات امنیتی مختلفی متوجه ایالات متحده است. اما بپردازیم به یک گفتگوی دیگه. علی ماجدی، سفیر پیشین ایران در آلمان، در واکنش به اتهام‌های ترور و جاسوسی که برخی کشورهای اروپایی متوجه حکومت ایران کردند، میگوید اروپایی‌ها در مورد ادعاهای خود اسنادی را آوردند که نمی‌توان آن را به راحتی رد کرد. این دیپلمات ایرانی احتمال دخالت نیروهای خودسر داخلی را درباره اتهامات مطرح شده علیه جمهوری اسلامی در اروپا رد نکرده است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی انجام داده با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی در تورنتو، و در ابتدا ارزیابی او را جویا شده درباره کلیت اظهارات سفیر پیشین ایران در آلمان.
اینکه یه دیپلمات ایرانی دستگیر شده و اروپایی ها حاضر به برگردونش نشدن، فرانسوی ها هم به طور خاموش همواره مصادره کردن و هلند هم دیپلمات هایی رو اخراج کرده بود بدون اینکه اعلام کنه و بعدا اعلام کرد، با توجه به نوع روابطی که الان وجود داره قطعا مدارک و داکیومنت هایی نشون میده که یک فعالیت های انجام شده. اگر این اتهامات مورد تایید قرار بگیره در دادگاه، نشون خواهد داد جناحایی از حکومت ایران در حوزه خارجی خودشون تصمیم میگیرن و خودشون عمل میکنن. این مسئله در دوره آقای رفسنجانی هم اتفاق افتاد، مثلا در مورد بلژیک. این نشون میده که به هر حال بخشی از جریانات امنیتی در داخل حکومت خودشون تصمیم میگیرن، خودشون عمل میکنن و قطعا دولت آقای روحانی و وزارت خارجه در چنین شرایطی به هیچ عنوان نمیخواسته چنین اقدامات انجام بده، چون درست در مفصلهایی بوده که دولت میخواسته قدم بره جلو، مثل سفر آقای روحانی به اتریش و سوئیس تحت شعاع این اخبار قرار گرفت.
آقای نامور حقیقی، الان عقبه این به اصطلاح گروه هایی که دارن این اقدامات رو انجام میدن و به گفته سفیر سابق ایران در آلمان عبارت عوامل خودسر رو نام برده، عقبه اینها در کجای این تشکیلات سیاسی امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی است؟
تبارشناسی که این فعالیت ها صورت گرفته بسیار مشکل هست، معلوم نیست که چه بخشی از این انجام شده، ولی به هر حال این چیزی که مطرح شده دولت فرانسه اعلام کرده و دولت آلمان اعلام کردن، گفتن متعلق به دیپلماتی بوده که وابسته به وزارت اطلاعات بوده. باید ببینیم که مشخصات و سوابق و فعالیتون که مشخص میشه معلوم میشه رابطه سازمانیش کی بوده، ولی به هر حال که از سازمانهای اطلاعاتی ایران بوده. این نشون میده که به هر حال این جریانات میتونن حتی بیرون منافع و مواضع دولت مطلوب خودشون عمل کنن، چون در این مورد خاص درست در مفصلهایی که دولت احتیاج داشت که فضا رو ببره جلو، به خصوص بعد از مسئله ترک آمریکا از برجام، مسئله بهبود رابطه با اروپا، این اقدامات به ضربه استراتیک زد به فضای رابطه ایران و اروپا. و خب من حتی شنیدم که آقای ظریف 4-5 روز هم در اعتراض نرفته بود به وزارت خارجه.
حالا آقای نامور حقیقی، پیشتر هم همونطور که خودتون اشاره کردید از این دست اتفاقات افتاده در اروپا، پرسش که الان مطرح هست این که آیا در رأس حکومت ایران رهبر جمهوری اسلامی خبر داره یا تصمیم گیران اصلی در حاکمیت جمهوری اسلامی از این دست اتفاقات خبر دارند؟
ببینید، باید موردهای قبلی که بحث شده بود در دهه 70، این بحثایی که شده بوده کمیته هایی بوده که در اون کمیته ها نمایندگان نهادهای مهم میشناسیدن و تصمیم میگرفتن و کارهایی رو اجرا میکردن، ولی در دور جدید مکانیزمی که این کار رو انجام داده و اگر در طولت اثبات بشه مشخص نیست. همیشه امکان داره که افراد میتونن یا خودسرانه کار کنن یا گروه هایی که اصلا میخوان تخریب کنن و مسئله برجام رو بزنن زمین، احتمالش هست. این در مورد قیام دیما هم بود، یعنی گروه هایی از درون حاکمیت خودشون شروع کردن به تحریک برای تظاهرات داخلی. میتونه بخشهایی از بافتای حکومتی اقداماتی کرده باشن برای سوداهایی که دارن، بیشتر این سوداها برای پایین آوردن دولته، چون مثلا عملیات سعید امامی هم در دوره آقای خاتمی قطعا برای پایین آوردن دولت آقای خاتمی بود و خودشون تصمیم گرفته بودن و هدفش این بوده که در موقعیتی که آمریکا اومده از برجام بیرون روابط ایران و اروپا رو تخریب کنه.
بسیار خوب، به همین برجام اشاره کنیم آقای نامور حقیقی، تاثیر الان این اتفاقات تازه که در رابطه با ایران و اروپا افتاده تا کجا میتونه روی برجام اثر بذاره و همون موضعی که آمریکا در قبال برجام گرفته اروپایی‌ها هم برند و همون موضع آمریکا رو در قبال برجام بگیرن؟
تأثیر منفی داره در برجام، ولی در این حال اروپایی‌ها خاطرنشان کردن که موضوعات رو با هم میکس نمی‌کنن، اون موضوع جداست، موضوع جداست. به هر حال در فضای روابط ایران و اروپا تأثیر منفی خواهد داشت و زمینه‌های همکاری رو محدود می‌کنه. از اونجایی که بخش اعظم کشورهای اروپایی معتقدن که این نظر کلی حاکمیت نیست و این اقدامات معلومه که یک جناحی خواسته علیه دولت انجام بده، سعی کردن با اغماز برخورد کنن و در حد اخراج دیپلمات‌ها یا مصادره اموال افراد خاص انجام بده. ولی خب اگر این نوع رفتارها ادامه پیدا کنه قطعا میتونه در مسئله برجام تاثیر منفی بذاره. حداقل اینه که تلاشی که اروپا میذاره برای اینکه امکانات بیشتری برای دور زدن تحریم و از جنبه اقتصادی فراهم بشه، اون تلاش رو کم خواهد کرد.
گفتگوی همکارم رضا جمالی رو شنیدید با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر امور مسائل سیاسی در تورنتو، درباره گفتگوی اخیر علی ماجدی سفیر پیشین ایران در آلمان با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا. لازم به ذکر هستش که بعد از انتشار این گفتگو وزارت خارجه ایران اعلام کرد که هر آنچه که آقای ماجدی گفته است نظرات شخصی او هست و هیچ ارتباطی به وزارت خارجه ایران ایران نداره و آنچه که آقای ماجدی بیان کرده بدون سند بوده و قابل اثبات نیست. ممنونم که در این بخش کوتاه خبر تحلیلی من رو همراهی کردید. شایان ذکر، اگر میخواهید راجع به این اخبار بیشتر بدونید حتما سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، در اونجا میتونید مطالب تحلیلی تر مطالعه کنید درباره وقایع مختلف روز در ایران و جهان. تا ساعت 3:30 و سرخط خبرها.